ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از تداوم مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. انجمن تجارت الکترونیک تهران اینترنت طبقاتی را غیر اخلاقی و غیر تخصصی خواند. وزارت کار از دو برابر شدن خط فقر مطلق در تنها یک سال خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه دارد و انقطاعی در آن نیست. به گزارش ایلنا، علی باقری کنی تاکید کرد ایران به عنوان یک عضو موثر و رسمی آژانس و NPT و به عنوان کشوری که دارای توانمندی های هسته‌ای و دانش و فناوری هسته‌ای است، همواره همکاری جدی و موثر با آژانس داشته و خواهد داشت. باقری افزود در واقع بحث‌هایی که آژانس دارد از قبل مطرح بوده که در تعامل بین طرف ایرانی و آژانس موضوعات پیگیری می‌شده و الان هم ادامه خواهد داشت. این ادعای باقری در حالی مطرح می‌شود که هیئتی از این آژانس اواخر آذر ماه گذشته برای پیگیری پرونده سه مکان مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تهران رفت، اما ظاهراً ایران را دست خالی ترک کرد. انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه اعلام کرد که قویاً با تعریف هر گونه اولویت بندی در دسترسی به اینترنت مخالف است و بر این باور است که این طرح مشکلی بر مشکلات پیشین اضافه خواهد کرد. انجمن تجارت الکترونیک تهران تأکید کرده که دسترسی به اینترنت با کیفیت و بدون محدودیت را از حقوق اولیه شهروندی می‌داند و بر این باور است که شکل و کیفیت اینترنت مورد نیاز کسب و کارها و فعالان فضای فناوری تفاوتی با عامه مردم ندارد. در پی کاهش شدید سرعت اینترنت و مسدودسازی گسترده شبکه‌های اجتماعی در بیش از 100 روز گذشته به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات اکنون در صدد پیاده سازی طرحی است که امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را برای گروه‌های خاص فراهم کند. و وزارت کار ایران در گزارش سالانه پایش خط فقر که روز یکشنبه منتشر شد، از رشد چشمگیر شمار فقرا در کشور و افزایش خط فقر در ایران خبر داده است. به گونه ای که از سال 1399 تا 1400 سال گذشته خورشیدی، یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شدند. بر اساس این گزارش، خط فقر مطلق در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 50% افزایش داشته است. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
یکی از مهمترین عواملی که باعث شده این آمار اعلام بشه تورم عمومی هست که در کشور وجود داشته و این آماری که اعلام شده مربوط به کسانی هست که در زیر خط فقر قرار داشتن اما به زیر خط فقر مطلق رانده شدن، کسانی که حتی برای تأمین هزینه خوراک حداقلی و برای داشتن حیات در تهدید هستند. علتش هم این هست که اساساً کسانی که در زیر خط فقر قرار دارن بیشترین هزینه هاشون و شاید تنها ترین هزینه هایی که امکانش هست و قادر هستن با درآمدهای بسیار ناچیزشون پرداخت بکنن هزینه خوراک هست و اگر مستأجر باشن که غالبا هم مستأجر هستن هزینه اجاره بهای مسکن. و اگر به آمارهای تفکیک شده تورم در همین سالهای اخیر از جمله در سال 1400 نگاه کنیم، متوجه میشیم که بیشترین تورم ها در اکثر ماه و سال به همین دو بخش، یعنی اجاره مسکن و هزینه کالاهای خوراکی تعلق داشته. در نتیجه فشار تورمی که به خانواده های کم درآمد و تنگ دست که زیر خط فقر هستن وارد شده بیشتر بوده و به همین دلیل هم آمار افرادی که به زیر خط فقر مطلق رانده شدن با افزایش دو برابری روبرو شده. از طرف دیگه ارزش پول ملی در ایران هم به شدت کاهش پیدا کرده و قدرت خرید خانوار پیرو اون با یک نزول و سقوط بسیار شدیدی روبرو بوده که این هم عامل مؤثر هست بر آماری که اعلام شده. هرچند من به صحت این آمار تردید دارم و فکر می‌کنم آمار واقعی خیلی بیش از این چیزی باشه که توسط دولت و وزارت کار اعلام میشه.
خانم نظرکی، گزارش سالانه پایش فقر مقایسه است که بین 1399 تا 1400 انجام شده. شما تصور میکنید بحران در 1401 تا به کجا ادامه یافته؟
قطعاً در 1401 ما با یک شرایط بسیار وخیم‌تری برای خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند روبرو هستیم. هم تعداد افرادی که بالای خط فقر بودن و به زیر خط فقر رانده شدن افزایش پیدا کرده در سال جاری، سال 1401 نسبت به سال 1400، و هم افرادی که به زیر خط فقر مطلق رانده شدن. علتش هم این هست که در ابتدای سال با حذف ارز ترجیحی یا همون دلار 4200 تومانی، اندک یارانه و حمایتی هم که از بخش مواد خوراکی و کالاهای اساسی میشد از سمت دولت برداشته شد و این باعث میشه که در نهایت قیمت کالاهای خوراکی با یک افزایش بسیار شدیدی روبرو بشه در امسال. طی گزارش‌هایی که مرکز آمار ایران داده در ماه‌های گذشته میبینیم که نرخ تورم مواد خوراکی حتی تا نزدیک 90% هم در برخی ماه‌ها از جمله در اردیبهشت و خرداد افزایش پیدا کرده. در همین ماه گذشته هم باز تورم مواد خوراکی بالای 60% بوده. همینطور تورم بخش اجاره، ما در اوایل پاییز امسال به طور مثال در مهر ماه امسال ما با تورم 50% روی اجاره روبرو بودیم. یعنی خانواده‌ای که بخش زیادی از درآمدش رو باید در سال 1400 برای اجاره مسکن میداد، الان با 50% مینیمم افزایش قیمت اجاره روبرو شده و این به معنای اینه که اون سهم ناچیز باقی مانده از درآمد هم رفته برای اجاره و خب این خانواده دیگه برای خوراک پولی نداره. گزارش‌های میدانی هم که منتشر میشه توسط رسانه‌ها در ایران یا خود وزارتخونه‌ها و سازمان‌های وابسته به حکومت نشون میده که وضعیت فقر در 1401 وضعیتی بسیار اسفناک‌تر از 1400 شده.
خانم مسترکی، با تورم سالانه افسار گسیخته در ایران و همچنین با بدل شدن ریال به یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان، شما چشم‌انداز رو برای آینده چگونه می‌بینید؟
متاسفانه آن چیزی که نگران کننده است اینه که چشم‌انداز روشنی هم ما نمی‌بینیم و تمام آمارها به این سمت است که تورم پایدار هست در ایران در ماه‌های آینده و احتمالاً وضعیت در بهار 1402 باز وخیم‌تر از وضعیتی میشه که این روزها شاهدش هستیم. ما در روزهای گذشته با سقوط ارزش پول ملی با شدت روبرو بودیم، افزایش قیمت ارز رو داشتیم. حتی اگر دولت بتونه با کارهای ضربتی و ایجاد جو روانی مقدار از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنه یا حتی یک کاهش نسبی به وجود بیاره، اما اثرات دومینووار تورم افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته در آینده نزدیک در دیگر بازارها نمایان خواهد شد، از جمله در بازار مواد خوراکی، و در نتیجه وضعیت فقر و افرادی که به زیر خط فقر رانده میشن که جمعیتشون الان بالای 70% از جمعیت کشور هست، قطعاً در بهار 1402 با افزایش بیشتری نسبت به این روزها روبرو خواهد شد.
از روشنک استارکی، کارشناس اقتصادی، میشنیدیم در مورد افزایش چشمگیر شمار فقیران در کشور. تنها از سال 1399 تا 1400، اوضاع در 1401 به گفته این کارشناس اقتصادی بسیار وخیمتر خواهد بود. و ما انجمن قلم آمریکا ضمن اعلام همبستگی با اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران یادآور شده اهالی قلم و هنر ایران تنها به دلیل آثارشان و در دفاع از آزادی اندیشه و بیان با اتهامات بی پایه و اساس سر از زندان‌های جمهوری اسلامی درآوردند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
این روزها هر کس از مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت عبور کند، چادری می‌بیند که در آن 4 پناهجوی زن و 4 پناهجوی مرد دست به تحصن و یا بس‌نشینی زدند. این جمع از امروز وارد سومین هفته اعتراضی خود شده و در نوشته‌هایی که به زبان آلمانی بر چادرشان دیده می‌شود، ضمن پشتیبانی از حرکت‌های مردمی در ایران، خواسته‌هایشان را هم مطرح کردند. یکی از تعصب کنندگان دختر 21 ساله‌ای به نام اصل هنرمند است که همراه با مادرش از آغاز این حرکت به این جمع پیوسته و درباره بخشی از خواسته‌های بسنشینان اینطور به رادیو فردا گفته.
اینجا با جمعی از دوستان و مادرم تا هستان که این روبروی کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت و خواسته های ما از دولت آلمان و پارلمان آلمان بستن تمامی کنسولگری های جمهوری اسلامی در کل کشور آلمان و تحریم های سخت علیه تمامی مسئولین جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران هستش، حمایت کشورهای اروپایی از جمله آلمان از جمهوری اسلامی پایان بیابه تا ما بتونیم انقلابمون رو به پیروزی برسونیم.
و سوال بعدی من این هستش که بر اطراف چادر شما اعلامیه‌های زیادی هست به زبان آلمانی، بر روی این اعلامیه‌ها چه آمده، چه گفته شده؟
برای مثال در روی یکی از اعلامیه ها ما اعلامیه که دوستان خارج از کشور توی تظاهرات ها گذاشته بودن استفاده کرده بودن، ما یکی از اونا رو برای مثال زدیم که من فارسیش رو برای شما میگم که تمام سران دنیا زنان ایرانی احتیاج ندارن که شما اونها رو نجات بدین، احتیاج دارن که شما قاتلان اونها رو نجات ندین، که ما اینو چاپ کردیم و اینجا زدیم. برای مثال ما شعر برایه رو به صورت پلاکارد زدیم، تمام بیتاشو اینو به سه زبان اینجا چاپ کردیم، تا دیکتاتور رو کار قیام ادامه داره، تمام حرفای مردمیه که توی ایران هست.
شما در چادری در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت حضور دارین، آیا تا به حال مزاحمتی برای شما پیش اومده؟
چیزای جدی پیش نیومده، ولی از طرف کنسولگری تلاش خودشونو کردن که برای ما مزاحمت ایجاد کنن، ولی دوستان ما اینجا با تیزهوشی تمام و با هوشیاری تمام این نقشه هایی که برای ما کشیدن و نقشه براب کردن و نذاشتن که اونا به خواستهاشون برسن. ما اینجا متحد هستیم علیه حکومت بچه کش اسلامی در ایران. از طرف خود کنسولگری مزاحمت خاصی نتونستن ایجاد کنن، سکیوریتی هاشون که اصلا ایرانی نیستن میفرستن که برای ما مزاحمت ایجاد کنن، ولی پلیس اینجا هست 24 ساعته و مراقب ماه و نتونستن کاری کنن.
در واقع شما از نظر مواد غذایی نگرانی ندارین؟
بله، دوستان زحمت میکشن هر روز برای ما و بچه هایی که اینجا هستن، تحصن میکنن، با ما غذا میارن، حتی تنقلات میارن، آب جوش میارن که ما بتونیم چای بخوریم توی هوای سرد، حتی کپسول گاز میارن برای ما که بتونیم گرم کنیم خودمون رو توی این هوا. همه چی اینجا فراهمه به لطف و یاری اتنانی که واقعا برای ایران و ایرانی دلشون میسوزه و میخوان که آزادی ایران رو به چشم ببینن. واقعا همدلی بین جامعه ایران و کسانی که واقعا از ته دل برای ایران، آزادی ایران تلاش میکنن، واقعا مثال زدنیه و ما اینجا توی این جمع افتخار میکنیم که همچین مردمی داریم که پشت هم هستن و علیه یه دشمن مشترک که جمهوری اسلامی می جنگن.
افزون بر این، تحصن در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت دو هفته است گروهی از کنشگران سیاسی هم با برپا کردن چادری در مقابل مجلس آلمان در برلین دست به حرکت مشابهی زدند. آنها هم ضمن همبستگی با معترضان در شهرهای ایران از اتحادیه اروپا درخواست کردند سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهد و حرکت‌های مردمی در ایران را نیز به عنوان انقلاب به رسمیت بشناسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه حمایت سینماگران شناخته شده بین المللی از ترانه علی دوستی مارک رافالو، روز دوشنبه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود خواستار آزادی بازیگر سرشناس سینمای ایران شد. این بازیگر و تهیه کننده آمریکایی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 600 هنرمند در سراسر جهان نامه سرگشاده برای آزادی ترانه علی دوستی را امضا کردند، افزوده که ما خواهان آزادی او هستیم. 17 روز از بازداشت ترانه علی دوستی به وسیله نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌گذرد و گزارش ها حاکی از انتقال او به انفرادی بند 209 زندان اوین است که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود. تا ترانه علی دوستی در میانه اعتراضات سراسری در ایران عکسی از خود بدون حجاب اجباری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، در حالی که شعار نوشته محوری این اعتراضات ژن ژیان آزادی را در دست داشت. عزیزان، به پایان این وقتمون میرسیم. وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا.